وراهم الأعمال السادسة في الوحدة دي أساسها وراهم في غناء إيماء تعريف الهيئة. الوحدة كمثل ما سابقها أعم الأشياء فهي أعرفها. السر أعرفية الأمي سنخية لذاتك الأتم. فوحدة عند الأبول أعرف وكسرة عند الخيال أكشف. خذ وحدة مع الوجود اثنين في الذهن لا كلام في العين. فوحدة إما حقيقية أو غير حقيقية نتر ما دروا أولاهما بحقة وغيرها قسمها أصابنا أولنها. فالذات في وحدته غير الحق في وحد الوحدة. الذات في الوحدة غير الحق قد أخذت في الصفة المشتقة. یک بحثی هست ابتداعا و بعدم تقسیم وحدت که خیلی حرفی نداره. وحدت عبارت هست از معنای وحدت یکی بودنه. هر شیئی که تشخص پیدا می کند صدق وحدت بر اون شیء لامحاله می شه. پس بنابراین وحدت رو می تونیم بگیم یک وصف انتزاعی از ذات متشخص و طبیعتاً مساویست با وجود و با وجود، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد و اذا وجد فهو واحد. پس بنابراین بین این سه مفهوم در چه تغایر معنوی و مفهومی است، ولیکن از نظر وجود خارجی و مصداقی اتحاده. شما هر کلی رو که در نظر بگیرید این کلی وحدت به او حکم نمیشه. البته یک وحدت مفهومی حکم میشه به خاطر اینکه انسان واحده، جنس واحده، فصل واحده. این یک وحدت مفهومی است، اما وحدت خارجی و وحدت عینی به کلی بار نمیشه مگر اینکه اون کلی قید بخوره و اونقدر قید بخوره که حل میشود که یک مصداق خارجی از او متحقق بشه. وقت اون شی میشه واحد، واحد خارجی. این وحدت مساویست پس با وجود، و از اونجایی که وجود تا واجب نشه وجود پیدا، وجودی نیست و خود وجود و وجود بینشون اتحاد مصداقی هست، پس بنابراین با وحدت هم اینها اتحاد مصداقی داره. بعد ایشون می‌فرماید که وحدت عرض کرد که اعم اشیاء، از همه اشیاء از می شود که قومیتش بیشتره و همه در زیر چتر وحدت هستن. شما هم به این کتاب واحد میگید، هم به این فرش واحد میگید، هم به سما واحد میگید و همه اینها اطلاق واحد میشه. در اینجا یه مطلبی رو ایشون زیرابی میرن و نکته رو در اینجا بیان میکنن و می‌فرمایند که خب چون وحدت اعم اشیاء هست، پس بنابراین اعرف اشیاء هم باید باشه، از همه اشیاء باید اعرف باشه. چون انسان همیشه شیء اعم را زودتر از شیء اخص به او پی می‌بره. شیء اخص دایره عرض می شود که خصوصیت و تشخصش چون زیغه، انسان دیر به او می رسه، ولی به شیء اعم زودتر می رسه. درس کنیم که یکی شیء رو شما از دور می بینید، اول حکم به جسمیت او می کنید. خب الان به جسمیت او پی بردید و وقتی یه قدری نزدیک میشه دوباره حکم به حیوانیت اون میکنید، میبینید راه میره. بعد یه قدری دیگه نزدیکتر بشه حکم به انسانیت اون میکنید، چون میبینید مثل انسان. بعد یه قدری نزدیکتر بشه حکم به رجولیتش میکنید، چون مرده. یه قدری نزدیکتر میشه حکم به، فرض کنید که حالا رفیقتونه یا غیر رفیقتونه، هر چی شما جلوتر برید دایره معرفت زیغتر میشه، ولی در وهله اول اون عام زودتر به ذهن میاد. چرا اینطور هست؟ چرا انسان اول به عام میرسه و به اون مطلب زودتر احاطه پیدا میکنه؟ به خاطر این است که ایشون میفرمایند که چون ذات ما یک ذات سعی است و همه عوالم را در سعی خودش دارد، بنابراین به یک مسئله سعی زودتر اطلاع پیدا می کند تا به یک مطلب چی؟ غیر سعی. چون لازمه یه معرفت سنخیته. وقتی که ما نفسمون و ذاتمون تمام عوالم را از عالم مرک تا عالم جبروت و لاهوت و اینها واجد هست و با همه عوالم این از می شود که احاطه داره و مسیطر هست و حظی از اون عوالم در نفس انسان هست و محدود به یک عالم خاص نیست، به مناسبت همین سعه بودنش موجب می شود که حقایقی را که اینها دارای یک مفهوم عامی هستند زودتر به او برسد تا این حقایقی که دارای مفهوم خاص و متشخص هستند. که البته این خودش حالا ایشون در اینجا بیان کرده، اما خب بالاخره جای صحبت و اینها داره که دیگه به همین مقدار دیگه بیش از این عرض می شود که جای برای صحبتش نیست. این عرض می شود که معنای وحدتی که ایشون در اینجا کردن. بعد ایشون میان وحدت رو تقسیم میکنن و میگن اقسامی داره. یا وحدت، وحدت حقیقی است، اونیست که در اتصاف واحد به او ما نیازی به واسطه نداریم. یعنی به عبارت دیگر در اینجا واسطه در عروض نمیخوایم، وصف به حال، نه به حال متعلق. زید الان واحده، این زید الان واحده، این کتاب الان واحده. خب این که الان این کتاب واحد است، این به جهت این است که عرض کنم حضورتون که خب این وحدت رفته روی ذات کتاب. این واحد اسم است برای خود کتاب، وحدت صفت است برای خود کتاب، به حال کتاب، نه به حال از میشود که متعلقه، عرض می شود که این کتاب به وصف به حال متعلق نیست، وصف برای خود کتابه. ولی فرض کنید که من باب مثال ما بین دو شیء وحدت برقرار می کنیم، این وحدت برقرار می کنیم، این وحدت در واقع عرض می شود که مال اینها نیست. فرض کنید یه عده هستن، به اینها همه میگیم اینها همه واحدن، یه گردانن، یه گروهن، اسم واحد رو میبریم روی اینها. یا میگیم زید و عمر همه واحدن در انسانیت، واحدن در حیوانیت، دو تا حیوانیت در اینها نیست، یک انسانیت در اینهاست، یک حیوانیت در اینهاست. این وحدتی که الان ما روی زید و عمر بردیم به لحاظ انسانیت، یعنی وصف به حال متعلقه. این وحدت اولا بلا اول به انسان برمیگرده، انسان واحده. بعد انسان واسطه در عروض شده، چون انسان رو ما عارضه بر زید کردیم گفتیم زید و عمر انسان هستن، از این نظر اون وحدت انسان رو آمدیم روی زید و عمر بار کردیم، در حالتی که زید و عمر با هم دیگه اتحادی ندارن، یعنی اتحاد خارجی ندارن، بلکه یه وحدت مفهومی برای اینها صادقه به لحاظ انسانیتشون. خب بعدشون میاد تقسیم میکنه واحد حقیقی رو و واحد غیر حقیقی رو. میفرماد که واحد حقیقی اقسامی داره و این اقسامش همشون ذکر میکنن، یا واحد بالخصوص است یا واحد بالعمومه. واحد بالعمومش مثل واحد نوع، مثل واحد انسان، واحد جنس، واحد حیوان، واحد فصل، واحد ناطق، واحد عرض، مثل ذهک و تعجب و مشی و اینها، اینا همه واحدن دیگه، اینا همه وحدت دارن. واحد عد می شود که بالخصوص داریم، واحد خاص داریم، اون واحدی است که یا خود معنای وحدت رو دارد یا اینکه زمینه ایست با وحدت. تمام اینها عرض کنم حضورتون که معنای وحدتی است که در واحد حقیقی ایشون لحاظ میکنن. نکته ای که در اینجا هست اون نکته این است که در وحدت حقیقی آقایون میفرمایند که اون وحدت حقیقی به وحدتی گفته میشه که ذات اضافه وحدت اضافه به ذات نمیشه، بلکه ذات عین وحدت است و وحدت عین ذات است، که این عبارت از وحدت حقیقی که ذات باری تعالی است. پس بنابراین ذات باری تعالی ذاتی نیست که ثبت له الوحده مثل ما، ما ذاتی هستیم که ثبت لنا الوحده. ما میگیم که زید واحد است، یعنی وحدت آمده عارض بر چی شده؟ بر زید شده. ولی در عرض کنم حضورتون که ذات از میشود که باری تعالی، وحدت از خود ذات نشأت میگیره. اون ذات بین ما و بین باری تعالی و مبدأ اول فرق در این است که ما متشارکاتی داریم در جنس و نوع و فصل و اینها، یعنی ما به جهت تشارک با بقیه وحدت به عنوان عرض می شود که یک امر عرضی که عارض بر تک تک ما شده بر ما عارض میشه، یعنی هم زید واحد است، هم امر واحده، هم بکر واحده و هم خالد و امثال ذلک. وحدتی که ما داریم همون وحدتی است که دیگران هم دارند و ما واحد هستیم همونطوری که دیگران هم واحد هستند. پس ما در معنای وحدت چی داریم؟ وحدت شریک هستیم. ولی در مورد پروردگار دیگه این معنا قابل تصور نیست، چون ذات پروردگار مشارک در وجود بر نمی دارد. ذات پروردگار شریک در جنس و نوع و فصل بر نمی دارد. ذات پروردگار واحد است و اون واحد عرض کنم حضورتون که قابل دو نیست. لذا هم بر ذات پروردگار واحد گفته میشه در مقام نزول در مظاهر تعینات، و هم به ذات پروردگار احد گفته میشه در مقام عدم مشارکت غیر در جنس نوع و فصل، که جنس نوع و فصلی در ذات پروردگار شریک نداره، یعنی به عبارت دیگر جنس نوع و فصلی اصلا وجود نداره، چون شرکت همیشه به واسطه جنس نوع و فصله. چرا دیگران با من در این ماهیت شریکن؟ چون من دارای جنس نوع و فصلی هستم که دیگران هم هستن، پس دیگران با من در این ماهیت چیان؟ مشترک هستن. منتها به لحاظ وجود و به لحاظ تشخص هم به من واحد میگن و هم به دیگران واحد میگن. ولی پروردگار که جنس نوع و فصل ندارد، پس وحدتی که بر پروردگار صادق است، این وحدت با وحدت بقیه فرق میکنه. این وحدت شریک در وحدت دیگه بر نمی دارد. من واحدم، شریک در وحدت دارم، شما شریک من هستید در وحدت، شما شریک هستید، و تک تک متشخصات خارجی اینا همه شریک در وحدت هستند. ولی ذات پروردگار چون قابل تصور برای دو درون نیست، پس اصلا نمیشه برای پروردگار را واحدی از می شود که اطلاق کرد که اون واحد شریک در وحدت داره، ممکنه خدای دیگری هم باشه، این نمیشه. پس بنابراین به این لحاظ وحدت در پروردگار میشه وحدت حقیقی حقیقی. وحدت حقیقی حقیقی یعنی وحدتی که عین ذات هست. اون وحدت از میشود که مشارک غیر را ندارد، قابل برای شرکت غیر خودش نیست. اون وحدت به عبارت دیگر اون وحدت قابل صدق بر کثیرین نیست. اون وحدت مفهومی ما قابل صدق بر کثیرینه، چون همونطوری که انسان به من اطلاق می شود به دیگران هم اطلاق می شود انشاءالله، همونطوری که واحد به من اطلاق می شود به دیگران هم اطلاق می شود، هم به شما میگن واحد، هم به اون، هم به کتاب و دفتر و دستک و ضبط صوت و چراغ، همینا چند واحد هستن. گرچه هر شخصی اون وحدتی که داره مال خودشه، ولی از نظر مفهومی این مفهوم قابل صدق است بر کثیرین. ولی وحدتی که برای پروردگاره، آیا اون وحدت هم قابل صدق بر کثیرینه؟ دیگه کثیری وجود نداره.
شما پروردگار را در ذات پروردگار را در نظر بگیرید و اطلاق وحدت را رو بکنید. خداوند واحده. خب شریک خدا در وجود کیه تا شما این مفهوم رو بر او هم صفت کنید؟ وقتی وجود خدا همه چیز را گرفته و هر چه در تصور بگنجد داخل در وجود خداست، پس دویی تصور نمی شود تا از نقطه نظر مفهومی مشارک با این وحدت پروردگار باشه. از این نقطه نظر به میگن وحدت حقیقی حقیقیه، یعنی حق الوحده اختصاص به کی داره؟ پروردگار داره، نه به اون قسمی که حاجی در اینجا معنا کرده. حاجی در اینجا آمده و گفته چرا به پروردگار میگن وحدت حقیقی حقیقیه؟ چون وحدت عین ذات هست، نه این که عارض بر ذات بشود. پس بنابراین وحدت در ذات پروردگار میشه حقه حقیقیه. یعنی وحدت حقه اون وحدتی است که عارض بر ذات نشه، خود ذات به عبارت دیگر وحدت باشد و وحدت عین ذات باشد. ولی ما اینطور نیستیم، ما ذاتمون زیده، وحدت میاد عارض بر ما میشه، میگیم زیدون واحد. وحدت آمده عارض شده بر چی؟ بر این ذات. پس بنابراین وقتی که وحدت عارض بر این ذات شد میشه غیر حقه، یعنی از میشود که حقیقی غیر حق است. وحدت وحدت حقیقیه ولی حقه نیست، به خاطر اینکه عارض بر چی شده؟ بر ذات شده. اما در مورد پروردگار نه، چون عروضی در اونجا معنا ندارد، پس بنابراین این وحدت میشه عین ذات. یعنی وقتی که میگیم خدا فرق نمیکنه، چه اینکه بگیم یک چه این که بگیم خدا، هیچ فرق نمی کنه. این میشه چی؟ این میشه وحدت حقه حقیقی. حقیقی هم هست در مقابل غیر حقیقی که گفتیم که اون واسطه در عروض داره، این واسطه در عروض نداره. ولی صحبت در این است که جان من چرا شما به ذات پروردگار میگید وحدت عین ذاته؟ چون وحدت را از ذات از میشود که انتزاع میکنه. یه وقتی شما بحثتون بحث مفهومیه، یه وقت بحث مصداقیه. از نقطه نظر مفهومی بین ذات و بین وحدت دو چیزه. همونطوری که خود شما معنا کردید، فرمودید که وحدت با وجود و با وجوب از نظر مفهومی سه تاست، ولی از نظر مصداقی یکیست، از نظر خارجی یکیست. فرقی در اینجا بین ذات پروردگار و ذات خبیس از می شود که نجس ننم که چه بندم، از این نقطه نظر فرقی نمی کنه. به جهت این است که همونطوری که وحدت از ذات من نشأت میگیرد و انتزاع میشود و بعد این وحدت عارض بر ذات میشه، در ذات من که وحدت نخوابیده، چرا شما میگید که زیدون واحد؟ به خاطر اینکه اشیء ما لم یتشخص لم یوجد. وقتی یه شیء متشخص شد از نقطه نظر وجود، اطلاق از میشود که موجودون به اون میشه، اطلاق از میشود که موجبون، هذا موجبون از می شود که به اون میشه، واجب به اون میشه، اطلاق از می شود که واحدن به اون میشه. یعنی وقتی یه شی وجود پیدا کرد، ما می توانیم انتزاعات متفاوتی از اون شی از می شود که استخراج کنیم. یه انتزاعش حمل موجودونه، یه انتزاعش حمل واجبونه، یه انتزاعش حمل واحدونه، یه انتزاعش حمل متحیزه. حالا در مورد ملکیات تحیزه، شی تا وقتی وجود پیدا نکرد که متحیز نیست، شی تا وقتی که وجود پیدا نکرد مکمم نیست، شی تا وقتی که وجود پیدا نکنه که مکیف نیست. تمام اینها به خاطر چیه؟ به خاطر وجوده. یکی از اونها واحده. وحدت وقتی از زد انتظار میشه که زد وجود پیدا کنه، وجود متعین پیدا کنه. پس نه این که ذات ما عین وحدت است، وحدت انتظاری از ذاته. خب من فرق بیننا و بین الله تعالی، خب در ذات بین ذات پروردگار از نظر مفهومی با وحدت یکیه. یعنی چه این که بگین ذات، چه این که بگین وحدت، نه وحدت یه امر عامه، هم بر ذات پروردگار اطلاق میشه. منتها سنخه بر ذات پروردگار با ما فرق میکنه. سنخه در او قابل کسرت نیست، سنخه در ما قابل کسرته، ولی هر دو انتزاع از ذات میشه. پس اینی که از ذات انتزاع میشه موجب غیر حق و حق بودن نیست که در یک جا حقه بشه وحدت، در یک جا غیر حقه بشه. نه خیر، اونی که موجب حقه و غیر حقه بوده این است که در ذات پروردگار شرکت ندارد اون وحدت، در ذات ما شرکت دارد. این یک مفهومی است که قابل صدق بر کثیرین است، ولی وحدتی که بار پروردگار قابل صدق بر کثیرین نیست. چون وقتی که ما وجود را متعین دانستیم، یک تعین بیشتر در دنیا نیست و اون تعین اختصاص به ذات داره و غیر از اون تعین هم هیچی وجود نداره تا اینکه شما بخوای حمله وحدت بر او بکنی یا نکنی. از این نظره و لذا همین وحدت را اگر شما به لحاظ واحدیت به ذات اطلاق بکنید، در اونجا قابل استقرار کثیری میاد. یعنی وقتی که شما پروردگار را نازل در مرا در از می شود که از و مظاهر و مجالی میبینید، دیگه در اونجا دیگه مقام واحدیت میشه که خدا اومده با بقیه چیه سر یه سفره نشسته. این قضیه. ولی در خود مقام ذاتش، در خود مقام ذات، چون در اونجا هیچ تعینی وجود ندارد، دیگه فقط تعین اختصاص به ذات پروردگار پیدا میکنه، بقیه همه فانی در چی در اون ذات هستن، دیگه دو اینی. ولی مقام واحدیت مقام ظهوره. وقتی مقام ظهور شد، پس بنابراین ظهورات هم تفاوت پیدا میکنن، پس وحدات که تفاوت پیدا میکنه، پس واحدی که در خداست با واحد در ما دیگه در این صورت چه فرقی نمی کنه، چون هم به ما میگن واحد هم به خدا میگن واحد. این مقام ظهوره. اون احد که وحدت قابل صدق نیست، در مقام خفائه، در مقام تعین عد میشود که منحصره در ذات عد میشود که باری تعالی، نه اینکه در اونجا هم قابل صدق بر کثیرین هست. پس بنابراین این وحدت حقیقیه به این معناست، نه به معنی که عد می شود که اون عین ذات هست و در ما عین ذات نیست. نه خیر، وحدت در ما هم عین ذاته. یعنی اگر روی این حسابه چه فرق میکنه؟ اشیاء ما لا متشخص لا میزن، ما وجودمون آمده متشخص شده و از اون وحدت انتظار شده. اگر شما در ذات پروردگار عین ذات میدونید، در ما هم باید عین ذات بدونید، هیچ فرقی نمیکنه، چون به خاطر اینست که وحدت هیچ وقت عارضه بر ما نمیشه، انتظار میشه. اگر شما در ذات پروردگار وحدت رو مغایر مفهومی میدونید، در ما هم مغایر مفهومیه، از ان مفهومی دوتاست، در اونجا هم چه دوتاست. بعدشون شروع میکنن اقسام وحدت رو قسمت میکنن، میگن وحدت خاص، یا اینکه وحدت از میشود که همون معنای وحدته که اون مبدع عدد است، مثل یک عدد یک که اون مبدع برای اعداد است، یا اینکه اضافه داره. حالا اون اضافهش چی هست؟ دیگه یه مقداری ایشون اضافات و اینهای ذکر میکنن که اون اضافات یه شیئی هست و اضافه میشه. مطلبی که دیگه در اینجا هست این است که ایشون میگن که واحدی که در اینجا ما داریم که اضافه میشه از میشود که به معنای وحدت، مانند فرض کنید که نفس ناطقه، مانند عقول مجرد و امثال ذالک، که اینها اضافه بر وحدت یک ذات دیگری هم چیه دارن. این مطلب با اون مطلبی که قبلا مطرح شد که ایشون فرمودن مشتقات بنابر ادعای مرحوم سید شریف، بر سید شریف جرجانی، میر سید شریف، بنابر مسئله ایشون که دیگران هم آمدن تایید کردن و ما در همونجا یه انقلتی گذاشتیم تو قضیه، اگه یادتون باشه، که در مشتقات در اونجا ایشون فرمودن مشتقات ذاتون ثبت الاول مبدع نیست. مثلا وقتی که ما میگیم عالم، نه به این معنی است که ذاتون ثبت له العلم، قادر ذاتون ثبت له القدره، قاهر ذاتون ثبت له القهر، ضارب ذاتون ثبت له الضرب، نه، بلکه همون معنای مصدری است که مصداق فاعلیت درشه. یعنی عرض کنم که یکی از همون که یعنی ضارب یعنی ضربی که از ناحیه فاعل از می شود که چیز میشه به وجود میاد، مضروب یعنی ضربی که از ناحیه خورده، کودک خورده به وجود میاد. به عبارت دیگر جهت فاعلی در اینجا لحاظ شده. یکی از اشتباهاتی که من میبینم از میشود که میشه، این اشتباه اینه که مثلا میگن مصدر به معنای اسم فاعل اسم مفعول، مصدر هیچ وقت معنای اسم فاعل اسم مفعول نمیاد، مصدر به معنای حیثیت فاعلی میاد یا حیثیت مفعولی. مثلا میگن ضرب زیدن شدیدن، ضرب زید شد، این که میگیم ضرب زید شدیده، حالا یا ما این ضرب رو به معنای فاعلی میگیریم، یعنی زدن زید شدیده، یعنی الان جنبه فاعلی در مصدر لحاظ شده، یا ضرب رو به معنای مفعولی میگیریم، یعنی کتکی که زید خورده شدیده، یعنی جنبه تحققش را بر یک موضوعی ما لحاظ میکنیم. این لحاظ فاعلی در مصدر، نه اسم فاعل. مصدر معنی اسم فاعل نمیاد، کجا مصدر اسم فاعل اومده؟ کجا ضرب به معنی ضارب اومده؟ مگر در باب مبالغه.
و الا از نظر متعارف عرفی هیچ وقت ضرب من ضارب نمیاد. کجا ضرب من ضارب اومده؟ کجا علم من عالم اومده؟ به معنای حیثیت فاعلی میاد، یعنی فاعلیت فاعل، نه به معنای اسم فاعل. اسم فاعل در ذاته. این مطلب رو در اونجا هم ما ذکر کردیم که ادعای مرحوم میرسید شریف، چون مرحوم بخاطر میرسید شریف شیعه بوده و عرض کنم که شیعه بوده و خیلی چیز بوده و عرض کنم حضورتون که استاد بوده، استاد بوده، استاد حافظ بوده، چیزها بودن که عرض می شود که بنابر مسئله ایشون که دیگران هم آمدن و تقلید کردن، اونها آمدن گفتن که عالم به معنای ذاتون ثبت له العلم نیست، بلکه به معنای عالم یعنی علمی که در این وجود تحقق پیدا کرده. علمی که اونجا من عرض کردم که این معانی معانی عقلی نیست اصلا، تا اینکه شما بخواید بگید ذات درش هست. نه، شما وقتی که میگید ضارب، ذاتون ثبت له، ضرب در ذهن میاد. یعنی که این حالا ضربی که جنبه فاعلی درش لحاظ شده ضاربه؟ نه خیر، این نیست. وقتی که میگم آقا فلانی ضارب هست، یعنی زننده. این زننده با زدن دو تاست. وقتی میگیم زدن، یه وقتی میگیم زننده. این زننده یه وقتی شما میگی ذاتون ثبت له البزر، یه وقتی ده میاری. این ده آوردن همون اشاره به ذاته، حالا با یک عرض میشود که نوع دیگه، کننده، خورنده، رونده، دونده، عرض میشود که خابیده، اینا که عرض میشود که ده بده بده، این عرض میشود ده هایی که عرض میشود که در اینجا آمده، این ده ها چیز معنا داره. معناشو ببین، این معناش دلالت بر ذات میکنه. عرض کردم حضورتون که دلالت بر ذات میکنه در اینجا، نه اینکه شما بخواد حالا در اینجا مسئله رو عقلی کنید. عقلیتون ما نفهمیدیم که چیه، حالا چه برسه اینکه محاوره ای برسه. در هر صورت این مطلب بر فرض بگیم این مطلب صحیح هست، با این کلام مرحوم حاجی که میگن واحد در اینجا به معنای ذاتی است که وحدت درش آمده، نه خود معنای وحدت بر اینجا چیه، عرض میشود که منافات تنافی پیدا میکنه. این هم این مسئله. حالا چیز دیر نمیشه رفتتون ببینید برای رسیدن به بله ها میرسی شاه بیشتر به نوه ها بیشتر پس دیر شده نه شه نه نمیشه قبلم نبوده الفریدة السادسة فی الوحدة والکسره قرران فی غنائه معنى تعریف الحقیقی. الوحدة که مثل ما سابقها، وحدت مثل اونیست که مساوی با اونه، مثل وجود و وجود، مثل این اعم الاشیاء، وجود اعم الاشیاء، وجوب اعم الاشیاء، وحدت هم اعم الاشیاء، یعنی بر همه اشیاء وحدت صدق میکنه. فهیه ای الوحدة اعرفها، اعرف اشیاء است، لأن الاعرف اعم، چون اعرف اعم، لأن الاعم چی اعرف مشخص تره و راحت تر تو دست میاد. و سر و عرفیت الاعمی، حالا چرا اعم اعرف است از اخص؟ سنخیتون فی ذلک الاعم لذات کلتم، سنخیتی که در این اعم، در این مفهوم اعم، برای ذات شما و وجود نفس کل اوسع الاتم، برای وجود نفس اوسع و اتم شماست. چون نفس ما اوسع هست، لذا مسائل وسیع را زودتر از مسائل عادی چیکار میکنه؟ این رو به دست میاره و ادراک میکنه. چون در شناخت سنخیت لازمه، تا یه شیء باشه دیگر سنخیت نشته باشن، شناختی پیدا نمیشه. حیث ان ذاتک من عالم القدس، چون ذات شما از عالم قدس است و کلیت است و احاطه است. قل روح من امر ربی، روح از امر پروردگار است، امر پروردگار دارای سه است و همه ما سوی الله را میگه. پس سنخیت التی شرط الادراک، اون صفت که شرط ادراک است، متحقق است. حالا یا اتاسو علیه برید مشکل نخواهد بود. و لحاظ سنخیه ایزن قالو، گفتن که وحدتان اندل اقول اعرفه، وحدت پیش اقول اعرف است و کسرت پیش خیال اکشف است. شما نگاه به عوام بکنید، میبینید این عوام همه نظر به کسرت دارن، ولی وقتی که انسان دارای عقل میشه به وحدت بیشتر میرسه. هرچی انسان عقلش بیشتر بشه جنبه وحدت را در مظاهر بیشتر میبینه و هرچی انسان نه در عالم دنیا فرو بره جنبه کثرت بیشتر میشه. مال من، دنیای من، زندگی من، مال اون، پول اون، فرش اون، خونه اون، این هرچی ما بریم توی دنیا هر جنبه کثرت در نفسمون چی میشه؟ قوی تر میشه. کثرت یعنی چی؟ سلب وحدت از ما سبلا. ولی هرچی که در عقل آمدیم بالاتر این کثرات یکی یکی چی میشه؟ مزمهد میشه تا به جایی که اصلا غیر از خدا هیچ چیزی رو انسان ادراک نمیکنه. همه اش و شم رو خدا میبینه، امام حسین رو خدا میبینه، ابن ملجم رو خدا میبینه، امیر المؤمنین رو خدا میبینه و همه چیز رو دیگه چی میبینه؟ مراعا و مظاهر اون میبینه، واقعا میبینه، نه این که خیاله. و هرچه تجرد بیشتر بشه اون جنبه وحدت و سعیه در مظاهر خدا هم بیشتر خودش رو برای انسان نشون میده. خدا قسمت کنه و اگر انسان به این ها برسه دیگه خیلی مسئله هم میشه، دعواها برداشته میشه، اختلافها برداشته میشه، چیزا برداشته میشه، نمیدونم چی میشه، همه خودشون رو سر یه کاسه میبینن، سر یه سفره میبینن، دیگه خیلی خلاصه قضایا فرق میکنه. خود وحدتن ثم عشرنا عشرنا الا ان مرادهم، مراد اینها به مساوی بودن وحدت و وجود ترادف از نظر مفهومی نیست، بلکه خود وحدتن، وحدت را با وجود دو چیز در ذهن بدان، یعنی بحث مفهوم، لکن وحدت عین وجود است در این تام قرآن در تقسیم وحدت. فان الواحد له اقسام، واحد اقسامی داره، ملخصش اینه که ان الواحد یا حقیقیه و هو ما لا یحتاج فی الاتصاف بالوحده، واحد حقیقی اون واحدی است که در اتصاف به وحدتش نیازی به واسطه در عروض نداریم، یه شیء بیاد واسطه بشه و این وحدت را ما به واحد و اون ذات واحد حملش کنیم. عبارت دیگر، اون ماهیه وصفه، اون واحد حقیقی، اون واحدی است که وحدت وصفشه منتها به حال خودش، واقعا مثل زید و عمرو بن، نه به حال چی متعلقش. و اما غیر حقیقی وحدت غیر به خلافش، ثم الحقیقی یا الحقیقی، اما ذات له الوحده، یا ذاتی است که براش وحدت است، یا عرض می شود که نه، بل نفس الوحدت العینیه، بلکه اصلا یک وحدت عینی، خود وحدت عینی است، یعنی عینی است که اون عین وحدت هم هست، وحدتی است که اون وحدت عین خارجی است، نه اینکه ذاتی است که وحدت بار میشه، نه مفهوم ذهنی عنوانی است. منظور از وحدت در اینجا مفهوم ذهنی نیست، برای ما مفهوم ذهنیه، یه مفهوم ذهنی عارض بر این میشه، ولی در وحدت حقه حقیقیه به فرمایش مرحوم حاجی وحدت عین اون ذات خارج است، عارض نمیشه. اصانی هو الواحد، اون واحد است به وحدت حقی که یه حق الوحد است، مثل حق کل حق الواحد، مثل خداوند متعال حقت کلمتو. اولی که عرض کنم حضورتون که ذاتی است که وحدت بهش آمده، اما واحدون به خصوص یا واحد به خصوص است، و اما واحدون به عموم یا واحد است به عموم، واحد به عموم یا واحد به عموم معنای سعی وجودیه، یعنی شما به وجود میگید واحد، الوجود و واحدون، چرا؟ چون سعه دارد همه اشیا را میگیرد، یعنی در اینجا واحد به عموم از نقطه نظر خارجیه، چون سعه سعه خارجی، یا واحد به عموم، واحد به عموم مفهومیه واحدون. حالا اون یا نوعیه مانند فرض کنین که انسان که نوعیه، یا جنسیه مثل حیوان که خارجی نیست، انسان خارجی نیست، انسان مفهومیه دیگه، چون نوع اصلا وجودش در ذهنه، وجودش در خارج نیست، یا جنسیه یا عرضیه مثل اعراض و اینها، عرض عام عرض خاص اینها، علا مراتبه ها، نه مراتبه ایت خاص عام از می شود که خاص، و اون اعراض تفاوت میکنه، هر چی میخواد باشه، چند مکیف و اینها. واحده به خصوص یا غیر منقسم است از حیث طبیعت معروضه وحدت، واحد به خصوص یا از حیث طبیعتی که از می شود که چیز هست، طبیعت معروضه برای وحدت هم از می شود که واحده از حیث طبیعت که خود همون عدد است، عدد یک، یا تقسیم میشه از حیث اون طبیعت منقسم میشه. غیر منقسم حالا یا اما نفس و مفهوم الوحدت، یا از می شود که خود مفهوم وحدت است و و مفهوم عدم انقسامه که همون وحدت، خود مفهوم وحدت قابل انقسام نیست، یا غیر از مفهوم وحدته. دومی که غیر از مفهوم وحدت است یا وضعیه، یعنی وضع درش دخالت داره مثل نقطه، یا مفارق است مثل نفس. مفارقم یا مفارق محض از می شود که مفارقات محض هستند مانند عقول و اینها، یا متعلق به جسمند که نفس ناطق است. منقسم هم یا منقسم به ذات است مثل کم، یا منقسم به العرض است مثل کیف که تقسیم میشه به اعتبار جسم به اعتبار کم. ول واحد، واحد غیر حقیقی هم یا واحد به نوع است از نظر نوعی، از می شود که واحد مثل اینکه وحدت زید و عمرو در انسانیت، یا واحد بلجنس مثل حیوانیت، یا بلکیف هست مثل زر بیاز و اینها الی آخر اقسام. حالا اومدیم یکی که این اقسام رو اشاره میکنیم و وحدتون، وحدت یا حقیقیه و مفهومش یا علم مفهوم وحدت غیر حقیقیه. شما وقتی غیر حقیقیت رو بفهمی وحدت حقیقی رو چیه میفهمی در نزد. خب قبلا هم گفتیم یا غیر حقیقیه ادر مادر اولا هما که حقیقیه باشه به حقتن تقسیم میشه، به حقت یعنی به وحدت حقه و غیر حقه قسمها اصحاب اونا اول نها، اینا تقسیم کردن وحدت حقیقی را حقه و غیر حقه، یعنی اولوق اتو. ثم اشرنا الى مفهوم ما که وحدت حقیقی و غیر حقه و غیر حقه چیه، بگونا اینجور فذاتو یعنی ماهیت فل وحدت غیر الحقه، ذات در وحدت غیر حقه عقص میشود در مفهوم صفت مشتقه. میگیم واحد یعنی ذات ثبت علی الوحدت، و این به خلاف اون چیزی که قبلا خود ایشون در اینجا فرمودن که در مشتقات ذات عقص نمیشه، یعنی واحد. و وحدت حقه به خلافشه، یعنی واحد و عین الواحد و فیها نفس الوحده، واحد در وحدت حقه چه خود وحدت است و وحدت نفس وجود است، وجود عینی است که لا ماهیت له وراء صرف ذاته، ماهیتی وراء صرف ذاتش چه نیست. وحیه یعنی این وحدت حقیقی ان مل الخصوص، این را وحدت از می شود که خاص از می شود که شما این را بدان نسبت بده. و هی الوحدت العددیه که بهش میگن چی؟ وحدت عددیه، وحدت یک باشه. و والعموم وحدت خاص و وحدت چی؟ وحدت عام بدان، وحدت حقیقیه را به حسب متعلق بدون از والعموم به حسب الوجود، به حسب الوجود عام بدان، مانند حقیقت وجود، مانند از می شود که حقیقت وجود، حقیقت وجود لابشت و وجود منبسط که این چیه؟ عام است، عد می شود که و همه را به حسب وجود همه را شامل میشه. دوم وحدت، وحدت عد می شود که عموم، نه عموم وجودی بلکه عموم مفهومیه، به حسب مفهوم آن بدان، مانند وحدت نوعیه و جنسیه و عرضیه، عرضیه که خب این رو ما عرض کردیم که خب چی. و ذل خصوص العددی، حالا وحدت خاص عددی، ای الواحد بالخصوص، یعنی واحد بالخصوص که بهش میگن الواحد بالعدد. اینا قرینه سیاق، ما سیاق رو در نظر تغییر دادیم از تقسیم وحدت به تقسیم واحد، گفتیم واحده در اینجا عددی، قبلا صحبت وحدت بود، این اشاره به عدم فرق، گفتیم بین واحد و بین وحدت فرقی نیست، چه واحد بگی چه وحدت بگی، و ان اقسام احد ما به حسب اقسام الاخر. اگر شما وحدت رو تقسیم کنی انگار واحد رو تقسیم کردی، واحد تقسیم کردی انگار وحدت رو تقسیم کردی، تفاوتی در اینجا نیست. حالا ذل خصوص العددی، اونی که وحدت خاص عددی است، بعضی از اون مثل مبدا اعداد میمونه، کانن مفهمن موضوع عدم القسمه، فقط این موضوع این وحدت فقط عدم القسمه است، فقط یعنی شما در یک، اونی که شما از یک میفهمید عدم القسمه است، مفهوم عدم القسمه است، مفهوم قابل تقسیم نشدن، اینو شما چیه از یک میفهمید، اضافه دیگه بر این چیزی نیست. ولی در واحدهای دیگه اضافه بر این عدم القسمه چیز دیگری هم هست، مثلا همین مفارق بودن، ذاتی که مفارقه، این اضافه بر اون وحدت داره. ولی در مبدأ اعداد فقط مفهوم این معنا و مفهوم و حقیقت وحدت عدم القسمه بودنه. اگر موصوف بالوحده، موصوف بالوحده که راما باید موصوف به وحدت، اون شیئی که موصوف به وحدت است و خود وحدت، هر دوتا واحد هستند و هو مفهوم الوحده، مفهوم وحدتی که یه مبدأ الاعداد است، یک، خود یک و مفهوم یکی، هر دو چی هستن؟ یکی هستن، اونی که موصوف به وحدت میشه و هو عدم الانقسام فهو فی المفاهیم آیت الوحد الحقیقت فی الحقایق. این یک، عدد یک در مفاهیم نشانه و آیت وحدت حق است در چی؟ در حقایق. اون وحدت حقه از میشود که در حقایق چطور اون از میشود که ذاتش عین وحدت است، در اعیان خارجی، اینم در مفاهیم ذاتش عین چیه؟ عین اون مفهوم عدم القسم است. و منه که گفتیم، خب اینجا جای سوال، و منه ای من الواحد بالخصوص، از واحد بالخصوص ما، ای واحد الوضعی، اونیست که واحدی است که الوضعی و زاده، از نظر وضعی از می شود که یه چیزی زیاد دارد. ای زاده موضوع او المفهوم آخر، موضوع این واحد یه مفهوم دیگری را هم زیاد دارد غیر از مفهوم وحدت و عدم انقسام. و کانم ولی از ذوات اوضاع هم هست، یعنی وضع می کنن، وضع قراردادی مانند که از نقط مثل نقطه، که این از می شود که قابل قسمت نیست، و از می شود که وضع هم کردن و این نقطه را از می شود که قرار دادن برای، از می شود که مبدع برای کم، که قبول قسمت هم نمی کنه. اینم. و یکی از اون اقسام، از می شود که واحد بالخصوص، واحد خاص مفارق است، یعنی ای منه مازاد علا مفهوم عدم الانقسام، یعنی زیاد کرده بر مفهوم عدم انقسام یه شیئی را که لم یکن وضعی، یعنی شیئی را که وضعی نیست بلکه یه امر واقعی و خارجی است، مثل عقل و نفس که اینها چیان واحدن و اضافه بر معنای وحدت یه ذاتی هم دارن و وضعی هم چیه نیستن. سو معادل ثلاثه مشترکتون، این سه تا مشترکن، که ان موضوعها، موضوع اینها از می شود که عقل، نفس، نقطه، لا یقبل القسمه من حیث ذات المعروض، قبول قسمت نمی کنن از حیث ذات معروض. این سه تا یعنی نه مبدا اعداد و از می شود که وضع و چی عدم الوضع که مفارق باشه، قبول قسمت نمی کنه از حیث ذات معروض، کما لا یقبل و هلکل من حیث العارض و لذی و الوحده، همونطوری که از حیث عارضی که وحدت هم باشه قبول قسمت نمی کنه. چطور خود معنای مفهومی وحدت قبول قسمت نمی کنه، اون ذات خارجیشون هم قبول قسمت که اونم نمی کنه. بس دیگه ها،
ادراک معانی تجردی و جنبه سیادت و اینها به اینطور باشه، اتصال به اون مبدع، وقتی که اتصال به یک مبدع موجب میشه که زیارت او مثل زیارت سید شهدا بشه، چون مبدع واحده، مجرای فیضان واحده، فرق نمی کنه. وقت این کسی که اصلا در حقیقت مبدع قرار گرفته و این اون چه برای اون چه باید ده. خب این و اگر تقوا نباشه اتصال هم نیست. بله، منظور اتصال باطنیه نه اتصال نسبی. بله بله، اون اتصال باطنه. فرزندان بلافصل ائمه منقطعه بودن، فرزندان بلافصل بودن. عبدالله افتح آمد بعد از امام صادق چیز کردیه در مقابل موسی بن جعفر، اومد دکان باسته.
شفی به درد ولی خدا.
بله یکیه، فهم نمی کنه مجرا یکیه و هر کدام از این نفوس یک اثر خاصی داره که اون اثر در این موارد به درد می خوره، کار سازه. مثلا اگه شما مثلا حرمه حضرت ابوالفضل برید، حاجتتون رو زودتر میگیرید تا حرم امام حسین برید. چرا؟ چون اون یک خصوصیتی داره، امام حسین با اون جامعیتی که داره اون خلاصه مسائل و فلان جهات رو همه رو لحاظ میکنه و رسه روی حساب و سنجیده و اینها مثلا چیز میکنه. ولی حضرت ابوالفضل نه، او اصلا خصوصیت و شاکله و اینها جوریست که زود را میندازه، لذا عرفا و اینها اینوری زیاد بیشتر از حضرت ابوالفضل زودتر میگیرن، بعد میرن سراغ ما. بله موسی بن جعفر هم نم همینطوره. حاج محمد علی خلفزاده من ازش شنیدم که میگفت بود با آقای حداد در اون وقت ها که آقای حداد وقتی حرم موسی بن جعفر مشرف میشدن، این خاک های چون چیز چوبی بود، ذریح حضرت چوبیه، حضرت موسی بن جعفر و امام جواد، امام جواد پشته الان عوض شده یا نه دیگه، اون موقع که ما یادم هم چوبی بود، البته چیزای نقره داره ولی اون مشبک ها یادم. بعد خاک های این لای مشبک ها ریشون برمیداشت و به سر و چیزای خودشون میمالید و اینا که میگن اینها ولایتی نیستن. بعد چیز میکردیم و میگفت که ایشون به حرم موسی بن جعفر خیلی چیز داشت، خیلی مثلا توجه داشت و مثلا اون حالتی که روی مثلا جنبه موسی بن جعفر بود خیلی قوی تر بود مثلا. خب اینها خصوصیت هر امامیه دیگه، هر امامی دارای خصوصیتی است که واسطه اون خصوصیت چیزه. مثلا میگن اون طلبه های نجف، اونایی که تو گرفتاری و فلانی حرف و مزیقه میفتن چیزا، حرم امیرالمومنین نمیرن، برن خبری نیست. امیرالمومنین من خودم گشنه بودم، شما هم باید گشنه. اینا راش یاد گرفتن میان کربلا امام حسین را میندازه. چون امام حسین پولدار بود، دم و دستگاش خیلی مهم. امیرالمومنین نه بابا خورما میخورد. ها اصلا معروف بود که نمی، شما شنیده بودید، این از سابق معروف بود که در نجف خلاصه طلبه ها میان به طور کلی غیر همه از این جهت سراغ امیرالمومنین نمیرن، چون حضرت ولشون میکنی با روی خود، حالا فعلا باش واسط خوبه، واسط بدن واسه سلوکت خوبه. ها میشه از جمال ها. ولی خب در سایر مسائل و چیزهای وقت بعضی ها هستن نه با همین کیفیت اونجا رو ادامه میدن، یعنی به خاطر این نمیرن کرده، این عادی ها افراد عادی میتونن، اما بزرگان و اونها ائمه رو برای این چیزها نیست نمیخوان، لذا هر چی رسید رسید دیگه، لذا غیر از امیرالمومنین نه اینکه جای دیگه نرن فرق نمیکنه، ولی به خاطر این جای دیگه فرق. هر چی از همون نجف دیگه. امامزاده ها هم همینطورن، امامزاده ها نیست سعه وجودی مثل امام رو ندارن، لذا زودتر تحت تأثیر زائر واقع میشن، بنابراین زودتر یخی خدا رو میچسبن اونجا که اینو راهش بنداز. امام نه نگر میداره بازش خوبه فعلا، حالا صبر کنه خدا بهترش رو بهش میده.
بچه‌هاش آخره میگه که این وید میگه تقدیر اینه میگه خب حالا که مسئله تقدیره پس اسم اول فرزنده باب الحوادث از من
برد این
حرف دارم نمیشه
یعنی پیغمبر رو میچسبه
والا سابق که معروف بود که هست عبدالعظیم خیلی چیز داره آقا هم خیلی از این نتایجی گرفت دیگه حالا باز دیگه چیز کرد دیگه خواست انسان به خلاف مصلحت نباشه یا در تأخیرش مصلحت باشه اینها را یه من حس و مجبور لحاظ میکنم مثلا توسل به حضرت نرجس خاتون اصلا معروفه مثلا اگه سراغ خود امام زمان بری نه او امام زمان خیلی خلاصه هم تو نمک نگه میداره اما اگر از طرف نرجس خاتون بری از طرف مادر بری خیلی سریع این به اصطلاح مثلا انجام میشه
این
اونها دائما در حال تغییر و تبدیله بله اونها همش در حال تغییر امام زمان خب اون مصلحت کلی رو همیشه داره انجام میده دیگه وقت این هم در جریان اون مصلحت کلی میاد قرار میده و تغییر و تبدیل میده به مصلحت و خب چون مادر هم احساس رحمت و عطوفت و اینها رقت و اینهاش خب بیشتر دیگه خب سعی وجودیه امام کجاست برای مادرشون کجاست قابل قیاس نیستن ولی از اون طرف ارتباط هم نمیشه در چیز بشه اون ارتباط کار خودشو میکنه بالاخره این مادر دیگه باید هوای مادره رو داشته از این نظر این قضیه هم خلاصه خیلی اوضاعیه و به حد نجد
تجربه
کردیم
خدیجه هم اینجوریه شده این سه نفر هم از زیاد شما میگه اون بولبنین بعد یه مسئله در حضرت زهرا میسه که اینجور که معلومه حضرت زهرا افضل از تمام این نفس بعد از اون طرف میبینیم اون قضیه قصد و فضل و اصل خلافت اعتراض و زهرا و از در حالی که حضرت امام حسن و انسان نگاه میکنه میبینیم که حضرت اعتراضی نکردن مثل اون حکومت و برخ آیا اینجا واقعا حضرت زهرا افضل از امام حسن میگه این که نه از باب مثلا جهات دیگه در دست رو مثلا افضل میدونه که ام هست
این بابا سوال شما یه ساعت حرف داره من به بله حالا تصفیت حالا شما چی بکنید نفت ما خیلی حرف داره خیلی حرف داره و بله بله اون بازم به اونم مربوط میشه ولی خود امام حسن به امیرالمومنین در زمان خلافت اعتراض داشت خوب نبود با معاویه دیگه خوب نبود شما با معاویه مدارا میکردی بعد این کار رو میکردی بعد خود امام حسن امام حسن که سر جای خود دارد امام حسن اگه بیرم اومد از اول شمشیر رو میکشید
چون شاکره ها فرق هرچی اشتراکی میگه نداره، همون چون در سعی وجودیشون فهم میکنه، چون وقتی میگه حضرت زهرا مثلا افضلی یعنی سعی وجودیشون از فهم معنی بیشتره. ولی همچنین میگه به حالی که میگه مثلا وجودی تو هل میبرده یا نه، ولی این افضلیت ملاک دیگری داره پر از قضای شاکل و قضای سعی.
این دو به هم ارتباط داره، دو به هم مربوط هم، نمیتونیم اینها رو از هم جدا بدیم. ببینید یه وقتی یک اداره یک رئیسی داره، اون رئیس میاد یک خط مشی برای این سازمان، برای اداره ترسیم میکنه، طبق این خط مش افراد کارمندا برن. در اینجا دو جوره، این معاون، این دو تا معاون داره، یکی از این معاون ها میگن حتما باید این خط مشی که رئیس میگه انجام بشه، معاون دوم میاد میگه که نه، باید اصلا رئیس خط مشیش رو عوض کنه، اصلا اون بیاد خط مشی رو عوض کنه، یه خط مشی دیگری ارائه بده. در این صورت اشکال واقع میشه با اونی که اگر این رئیسه پس این چرا داره اظهار نظر میکنه؟ پس حق با این معاون است که داره میگه که این درست نیست. یه وقتی نه، رئیس داره خط مش اداره رو به دو معاون واگذار میکنه، این میگه باید اینطوری انجام بدیم، اون میگه باید اینطور انجام بدیم، یعنی رئیسی در کار نیست. قضیه امیرالمومنین حضرت زهرا از این بابه، نه اینکه حضرت زهرا بخواد اون تقدیر خدا رو میگه باید عوض شه و امیرالمومنین میگه نه. امیرالمومنین میگه تقدیر خدا هرچه در ازل بوده الان باید انجام بشه، من الان باید خونه نشین بشم، تو سرم بزنن، تناب بندازن گردنم، فدک رو ببرن، بچه ها رو اینجوری بکنن، نمیدونم در رو بزنن، اینطوری کنن، سخت کنن، چکار کنن. این یه تقدیری که از اول بوده. حضرت زهرا میگه نه، تقدیر از اول بوده، ما این تقدیر رو قبول نداریم، بی خود این تقدیر بوده، ما دلون میخواد اینجوری بشه. این حرف ماهاست، اونهایی که به مقام عصمت رسیدن و به مقام طهارت مطلقه رسیدن که نمیان این حرفا رو بزنن، بگن تقدیر خدا رو ما اصلا عوض کنیم، نباشه. اونها راضی هستند و به هر کیفیتی اونها چیز هستند. بذارید حضرت زهرا حالش و وضعش در اون موقع اینه که اون مشیت خدا را در وجود خودش احساس میکنه. انگار فرض کنید که خدا کارها رو تفویض کرده باشه، چجوریه؟ که میگه میخواین الان با این لیوان آب بخوریم، میخواینم با این لیوان آب بخوریم، اختیار آب خوردن رو گذاشته در اختیارش. امیون میگه من میخوام با این بخورم، حضرت میگه چرا میخوای با این بخوری؟ خب با این بخور. حالا که قرار خدا اختیار رو گذاشته به ما و ما مجرای فیض هستیم، خب چرا تو این طرف قضیه رو اختیار میکنی، چرا این طرف اختیار نمیکنی؟ دو تا بزن تو سرشون، بخوابونشون زمین و اوضاع رو فلان کن و درست کن و چیکار بکن. این چیز در اینجاست که مسئله سعی وجودی مطرح میشه. در اینجاست امیرالمومنین میگه که خب عالم عالم امتحان است و فلان است و اینجا مسئله سعه و شاکله مطرح میشه. امیرالمومنین و حضرت زهرا میگه که من شاکلم اینه، من در مقام تحمل هستم، من در مقام صبر هستم و من در مقام اجراء مصالح و مفاسد عالم هستم به دست خودم که نظام عالم را بر اساس امتحان و اختبار و
تمایز بین حق و باطل و تمییز بین از می شود که صریح از ناصره و خالص از می شود که غش، اینها رو چیکار بکنم؟ پیش ببرم. اگه قرار باشه بر این که من از اول بزنم یکی به این و یکی به اون و فلان، پس امتحانی دیگه در کار نیست، خوب و بدی دیگه در کار نیست، شیعه و سنی دیگه در کار نیست. خب این همون روش خب پیغمبران هم هر کی میامد همین کار رو میکرد دیگه. نوح هم میامد از اول یک نفرین میکرد همه میرفتن، ایوب هم همینطور، ابراهیم هم همینطور. تمام این انبیا که آمدن همه بر اساس عالم امتحان و عالم اختبار و عالم تمیز بین حق و باطل و احسب الناس ان یفتد ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، بر این اساس آمدن. اگر ما بخوایم یک اراده بکنیم و همه را مؤمن بکنیم دیگه عالم اصلا از اول دیگه همه باید بشن سلمان دیگه. خب پس عمر پایدش چیه؟ از اول چرا اصلا شیطان خدا درست کرد؟ حضرت زهرا میگه که چرا این جریان اینطوره؟ چرا بعد عمری باشه؟ قعدت از جلست جلست از زنین، قعدت حجرت از زنین، فیان حرفا اینها. میگه حضرت میگه خب چیکار کنم؟ پاشم بیام بیرون بردارم شمشیر بگیرم یکی یکی از بالا تا پایینشون رو درو کنم؟ و از اول چرا شیطان اومد؟ چرا از اول شیطان اومد؟ چرا خدا شیطان رو به حسب ظاهر بر انبیا غلبه داد؟ چرا اصلا این منافقین آمدن و در راه پیغمبر سنگ انداختن؟ چرا ابو سفیان و ابو جهل و اینها آمدن و این بساط رو درست کردن؟ چرا پیغمبر از قاره را آمد با این تو سرش زباله و نمی چی ریختن؟ با یه اشاره به هر جا میرفت یه فوت به این میکرد، یه فوت به این میکرد، یه اشاره به این میکرد، کلک همه کنده میشد، همه مخلصن لوجه الله خالصن له الدین همه چیکار میکردن، همه مسلمون میشدن. از اولی که پیغمبر شروع به رسالت کرد شیطانم دوش به دوش پیغمبر و هم تراز بابا اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، در بعضی جا میزد جلو قشنگ میامد جلو، پیغمبر عقب مون، این رفته جلو. مکه رو تا فتح مکه شیطان جلو بود دیگه، جلو بود دیگه. اصلا اومد حضرت تو مدینه گفت خیالم راحت شد، به شیطان گفت نه اشتباه میکنی، منم هستم در خدمتتون. اومد عبدالله ابن کعب رو درست کرد، نمیدونم منافقین مدینه رو آمد را انداخت، عبدالله ابن نمیدونم چی را انداخت و نمیدونم این منافقا درست شدن و عثمان درست شد و ابوبکر درست شد و علی عبیده جراح و عبدالرحمن ابن عوف و نمیدونم خالد ابن ولید و اینا کیا بودن؟ اینا همین شیطان بود دیگه. شیطان اومد با پیغمبر گفت ما هم هستیم مدینه رو. پیغمبر ناراحت می شدن از این طرف از اون طرف فلان این حرفا، و بعد از پیغمبر برد دیگه، بعد از پیغمبر شیطان برد یا علی. به حسب ظاهر داریم میگیم، خب باطنش همه اون داره همه اینا رو می چرخونه، ولی به حسب ظاهر نگاه میکنیم خب اومد ابوبکر اومد و هم تسلیم شدن و سقیفه را انداختن و مسئله رو چیکار کردن؟ حلش کردن. خب اینجا امیرالمومنین چیکار کنه؟ بیاد بگه من اصلا میخوام برگردونم هر چه هست و نیست. این قضیه خب این که نمیشه که. خب اصلا زحمات پیغمبر از بین میره، زحمات پیغمبر پختگی بشر است در سایه تربیت. اگر امیرالمومنین بیاد همه چی رو از بین ببره خب دیگه پیغمبر اصلا واسه چی آمد؟ استعدادها دیگه نشکفته میمونه، اینا همینطوری خام میمونه. تربیت هست که سلمان درست میکنه، مقداد درست میکنه، حبیب ابن مظاهر درست میکنه، میسم طماع درست میکنه. و اون تربیت همانطور که در زمان رسول خدا بود و در زمان علی هم باشه، در زمان امام مجتبی هم باشه، در زمان همیشه سید شهدا هم باشه و حلال مجرد پس بنابراین امیرالمؤمنین خودش رو میذاره جای پیغمبر. اگر الان رسول خدا بود الان چه میکرد؟ با همین مردم صبر میکرد. اگه صبر نکرد 23 سال درست. رضا امیرالمؤمنین به حضرت زهرا میگه من دارم دنبال رسول خدا، اگه قرع اعتراض به من وارده، اعتراض اول به پدر خودت باید وارد باشه. تو چه خب پدرتو مثل فوت میکرد، همه عالم میرفت همه زیر دریا و راه همه. وقتی این کمونیست ها آمدن رو کار، این هروئینی و هشیشی و اینها و ماو و اینها و اینا رو سوار کشتی میکردن، 5000 تا 5000 تا 10000 تا 10000 تا میبردن اینها را چی؟ وسط دریا همه رو خالی میکردن، برمیگشتن تو ساحل دوباره فاق میکرد راه. اصلا اینطوری نسل و الا چین خیلی عجیب بود دیگه، همین از غرب و اینها آمده بود، هیچ خانواده ای نبود که به ساعت منقل و آفور و تریاک و از اینها اصطلاح نداشت و هشیش و اینا آمدن. اینجوری نمیشه، اصلا ما باید نسل رو عوض کنیم. برداشتن اردوگاه درست کردن، چه کار کردن؟ مفصل، خیلی مفصل. بعضی دیدن نه اصلا فایده ندارن، یارو همه رو آقا بی خبر از تو همون اردوگاه سوار کشتی میکردن، بودن وسط دریا خالیشون میکردن. سریه بعد اقلا ماهی ها به یه نوایی بره. رسول خودم از اول همین کار رو میکرد، اومد همه اینا رو یه زلزله یه همین میرفتن صاف میشدن، یه قلتک هم روشون میکشید و خب حالا عمار بیاد و مقداد بیاد و بشین. کار نشد. مقداد مقداد است در صورتی که با این مردم بار بیاد، عمار عمار در صورتی که با اینها بار بیاد. انسان به کمال میرسه در صورتی که با همین مردم سر کنه، با همین مردم. رفتن توی غار و نماز خوندن انسان رو به کمال نخواهد رسانید هیچ وقت، هیچ وقت. انکشاف توحید برای انسان در صورت مواجهه با موانع و حواجب از میشود که راه هست، که برای انسان به واسطه تحمل اینها اون حقیقت توحید براش کشف بشه. اگر با مردم نباشه کشف نخواهد شد، اگر بشه خیلی مختصر نمیشه. این تضاد و این تصادم ها و این تضاهم ها و این میشود که برخورد ها و این اختلافات و این دگرگونی ها و این تغییر و تبدلاتی که ما میبینیم، اینها موجب میشه که انسان به یک حقیقت توحیدی دست پیدا بکنه، ولو خلاف، ولو از این خلاف به حق میرسه، در غیر این صورت نمیرسه. حضرت زهرا نه، شاکله حضرت زهرا یک شاکله لطف و صفا و رحمت محضه بود، به سعی وجودی کار نداره. شاکله حضرت زهرا یک رحمت عامه بود، همه بایستی که بشن چی؟ موحد. همه بایستی که بشن، اصلا این قسم بود. وقتی که این قسمه و این موانع هم در جلو میبینه، خب میخوان همه این موانع چی باشن؟ برطرف بشن. حضرت میگه نه، باید به این وسیله افراد به کمال برسن، نه روی اون شاکلهی که تو داری و میخوای همه رو خلاصه قالبی بزنی و درست کنی. باید با این قسم باشه، به این کیفیت. و این مسئله شاکله هم باز در اینجا میتونه یک نقش تعیین کنندهی برای این مسئله داشته باشه. خیلی مهمه چطور. بعد اون وقت در اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام از نقطه نظر واجبیت اتم اسما و صفات از حضرت زهرا اتم بوده، یعنی در مسئله شاکره فقط نبوده. یعنی خب اینم با شاکله مربوطه دیگه، بالاخره شاکله شاکله ای بوده که از نظر جامعیت اسما و صفات جامعیت در حضرت پیشتر بوده و لذا حضرت به عنوان یک مقتدا و به عنوان امام مطرحه. چرا حضرت زهرا نیست اونطور؟ چرا حضرت زهرا امام نیست؟ چرا؟ چون حضرت زهرا نفسش نفس رحمت و عطوفتیه و یک نفس رحمت و عطوفتی نمیتونه جامعه رو رهبری کنه. کمالش در همینه. کمال حضرت زهرا در سعی رحمت و عطوفتیه. اصلا حالت قهر درش معنا نداره. حالت نمیدونم عرض کنم که نمیدونم تشتت درش معنا نداره. حالت حدت درش معنا نداره. ولی در عرض کنم که امیرالمؤمنین هر دو جنبه هست. هر دو جهت هم خلاصه قهاریت و هم جهت از می شود که رحمت در هر دو هست و این مقتضای شاکله این شاکله این ها این اقتضا می کنید. خود خدا اینطور کرده و به هر کدام اینها رو به جنبه اتمیت رسوند. پس بنابراین اشرفیت حضرت زهرا بر ائمه این است که حضرت زهرا در مقام رحمت واسعه افاضه رحمت به فرزندانش از ائمه داره، حتی امام زمان. یعنی اینها اون جنبه رحمت خودشون رو از حضرت زهرا دارن. بله؟ بله، از این نقطه نظر. اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، از این نقطه نظر از حضرت زهرا دارن. اما از نقطه نظر قهاریت و از نقطه نظر تدبیر و از نقطه نظر اینها از امیرالمؤمنین دارن. دو جهت رو به اصطلاح اینها در طول امام، اگر نداشتن امام نبودن. یعنی اگر از امیرالمؤمنین حظی نداشتن امام نبودن، اینا میشدن مثل حضرت زهرا. خب تحملش هم داره دیگه، تحملش هم داره و درسته. اینا همه هست، سنگ که نیستن، بالاخره تحمل میکنن، اینا هم دارای نفس هستن. لذا حضرت زهرا هم قبول کرد دیگه، وقتی که حضرت آمد و مسیر عالم تقدیر رو که از نفسش داره به وجود میاد برای حضرت زهرا باز کرد، قبول کرد. این که ما در روایات میبینیم حضرت به حضرتم که آیا میخوای این اسم باقی بمونه یا نه، اینها یک حالات ظاهر بود. اما در باطن امیرالمؤمنین چه کرد با او که قبول بکنه، او که در روایت نیست دیگه. فقط ما هم اینقدر میبینیم که حضرت به حضرت زهرا عرض میشود که حضرت فرمود که آیا میخوای این اسم پدرت باقی بمونه یا نه. و چه اشکال داشت برای امیرالمؤمنین درا کنه همه مدینه رو بذاری کنار، دوباره چطور پیغمبر آمدن؟ پیغمبر با امیرالمؤمنین بعد همینطور کرد. واقعا اگر از نقطه نظر امامت، جایی که امام فرض بکنید که میتونه با یک اشاره، ما اولیا رو میبینیم، اولیا که نیمچه اولیا، نیمچه اولیا با یک اراده یک آدم پست رذل وقیه قبیح رو برمی‌دارن به رجال الغیبش می‌کنن، به یک اشاره، به یک عنایت، به یک تصرف. این دیگه از اولیا دیگه، این از امام دیگه این قضیه. و حضرت یه کار بکنه تموم شد، رو همه بشن تسلیم. از حضرت که داره میگه که میخوای این اسم باقی بمونه یا نه، یعنی میگه مشیت من بر این است که با این مردم مدارا کنم، نه اینکه نمیخوام. پوف پوف میکنم همین میشن سلمان. بله، پس این یه ظاهر قضیه. خب حضرت زهرا در جواب میگه، میگه خب تو یه اراده کن بشه دیگه. چرا نگفت؟ گفت تو میخوای، خب همش دست خودته. مگه تو نمیگی من امامم؟ مگه واقعا خب میدونه دیگه امام دیگه حضرت زهرا؟ خب یعنی همون طوری هستش که امیر مؤمنینه دیگه، فرق نمیکنه بهش. لذا وقتی که حضرت زهرا خواست یه دفعه اوضاع رو برگردونه، امیر مؤمنین جلوش گرفت و خواست همه عالمو کفایکون کنه. اون چیکار داری میکنه؟ یعنی اینا اصلا مجرای مشیت خدا هستن، منتها این مشیت الان باید این مشیت چیز بشه، باید تمشیتش به این مشیت باید الان در اینجا تحقق پیدا بکنه، نه اون مشیت. اونجا یه حساب دیگه داره، در عالم قیامت به اصطلاح حساب و کتاب دیگه داره در نزول این عالم و خلقه. لذا حضرت زهرا واسطه نزول عالم بود. چرا؟ چون در نزول عالم اون جنبه رحمت خدا باید انجام بگیره، نه در جنبه غضب. چون اصل نزول دیگه، اصل نزول بر اساس چیه؟ رحمانیتشه دیگه. جا میگن که حضرت زهرا علت و علت برای خلقت عالمه. بله، که اصلا تمام اینها به واسطه اون نفس اون حضرته که در اینجا میگه. حتی خود نزول جسمانی پیغمبر هم به واسطه حضرت نفس حضرت زهرا فرق نمی کنه. بله بله، اونها به واسطه اون ناسوت کجا؟ منتها چیزی که هست این است که خود نفس حضرت زهرا داخل در نفس پیغمبر است، در اون مشیت اولا اونه. از اون بگذریم، کثرت از حضرت زهرا اصلا به وجود آمد علی مراتبه ها، چه کثرت لاهوتی، چه جبروتی، چه ملکوتی، چه ناسوتی، همه از حضرت زهرا. که این لازمه که رحمت واسع است دیگه، و الا اختصاص به ملک نداره. ملک چیه؟ ملک یک خشخاش میمونه در این دریای ماسب الله، خشخاش میمونه. خجدن هم دیگه خشخاش میمونه. و امیرالمومنین در اونجا آمد و من خیال میکنم در حضرت زهرا یک تصرفی کرد، این در تصرفی که به یعنی مسئله را خلاصه برای حضرت زهرا قضیه رو چیز کرد، یعنی حضرت زهرا را به کیفیت شاکله خودش چیز کرد، مطلع کرد. همونطوری که خضر آمد و موسی رو به اون شاکله خودش مطلع کرد که من که الان دارم این کارها رو انجام میدم بر اساس شاکله منه، تو نباید ایراد بگیری از من، تو از من ایراد، تو شاکلت اونجوره، نبی هستی، رسول هستی، باید مردم رو هدایت کنی، بر اساس ظاهر عمل کنی. من شاکلم جور دیگه است، روش هم جوری دیگه است، راهی که برای من تعیین شده جوری دیگه است، تو به راه خودت برو، من به هازا فراغ مبینی و بینن، من به راه خودم میرم، تو به راه خودت برو و هر دو هم درست انجام میدی، من میگیرم و میزنم و میکشم و فلان میکنم بر اساس واقع، تو نباید این کارو بکنی بر اساس چی؟ ظاهر. حضرت داوود به بیانه کاری نداشت، به دایی کنن ها، دو نفر میومدن پیشش، برو پکار، تو ظالمی، تو هم مظلومی، اینم این دلیلش فلان، پاشو به بیانه کنه. امام زمانم بیاد بر اساس باطن حکم کنه، ولی ما بر اساس ظاهر باطن ما نمیتونیم. خود پیغمبرش بر اساس ظاهر حکم کرد. بله، همین رسول خدا یا امیرالمومنین ها ظاهر را جوری ترتیب میدادند که به اون طرف باطن چیه؟ تحقق پیدا بکنه. این کارو میکردن، ولی باز بالاخره از روی دلیل چی بود؟ مثلا اتفاقی یه کسی میامد و قضیه رو روشن میکرد، شهادت میداد، اتفاق نیست اون آوردتش، منتها نگاه بکنن مردم میبینن نه دیگه، شاهد خودش اتفاقی آمده، گذرش از اینجا افتاده فلان. و از این قبیل امثال زیاده که هیچ وقت امام حکم به خلاف نکردن، ولی ظاهر را یعنی حکم به باطن نکردن، حکم به خلاف هم نکردن، اما ظاهر را جوری ترتیب دادن که بر همون مسیر باطن قرار گرفته. اما امام زمان هم این کار هم نمی کنه، حوصله داریم تا دوتا من آخ خوشباری مال توی مال توی
اونجا اینطوره، یعنی در اون موقع این اقتضا میکنه، الان این اقتضا میکنه، الان اقتضا میکنه که ادله از احکام از روی همین ادله استنتاج بشن، گرچه دلیل دلیل چی باشه خلاف باشه. یعنی خود امام الان اینجور میخواد، اما وقتی که حد از ظهور بکنه نه، خیلی از این روایات شاید بره کنار، روایات جدید بیاد. در اون کلام علامه مقدس اردبیلی بود یا علامه هلی که از برخورد کرده بودن، دلیل رو پرسید، حضرت فرمودن طبق اون چه که در دست دارید عمل کنید، طبق همین عدل.
شیخ مفید
رو شیخ بله
اشتباه شیخ مفید رو شما
تذکر شده بله. بله. بله دیگه اون راجع به یه زن حامله بود که داشت چیز میشد، بچه داشت میمرد، بعد حضرت یکی رو فرستادن و اون بچه هم بزرگ شد و گفتن که منو شیخ مفید فرستاده و گفته که شکم زن حامله در بیارین، بچه رو بریم بیرون. بعد به واسطه ارتباط و این حرفا این جونه یه بچه در خطر بود دیگه، و از اون طرف هم حضرت خواستن راه فتوا و راه اجتهاد رو بهش از اون شبت که یاد بدن. نه ممکن در خیلی از جاها نکنن، طهارت نجاست فلان، خیلی از مسائل جزئیه فلان نکنن. در اینجا صحبت دستگیری نیست، صحبت نشون دادن راهه دیگه. حضرت در هر جایی که نباید باشه بیاد برسه، حضرت راه رو نشون میده که خب الان وقتی که یک موجود زنده و حی هست و این هم مرده، پس بنابراین جان اون موجود زنده چیه؟ مقدمه. و این مرده دیگه ارزشی در برابر اون موجود زنده نداره. خب یه اجتهاده. حالا اگر ما به جای شیخ مفید بودیم و همین داشتیم این کارو میکردیم، کجا این کارو میکردیم؟ حالا اون شیخ اومده این کارو کرده، الان ما به یه فتاوایی برخورد میکنیم، تعجب میکنیم که تو قدمایی همچین فتوایی دادن، اصلا برای ما قابل قبول نیست. یعنی استدلالشون و چیزهاشون وقتی شما نگاه بکنیم قابل قبول نیست. خب فقاهت رشد کرده، فتوا رشد کرده و خلاصه، یعنی واقعا اگر الان شما یعنی با این ادله‌ای که ما در دست داریم، حالا فرض کنید که ما از این قضیه شیخ مفید هم مطلع نبودیم، اگر یه زن حاملی از دنیا بره و یه بچه زنده در اینجا هست، ما چیکار میکنیم؟ میگیم دفنش کنیم؟ بچه موجود زنده است، سقطش جایز نیست. سقط جنین جایز، موجود زنده فرض کنید که 9 ماهه رو میگیم با مرده دفن کنیم اونم بمیره، این قتل نفس نیست؟ حرام نیست؟ وقتی که مرده مرده است دیگه ارزشی نداره. بله این قضیه حد که حرمت به میت و امثال و مسلوف و حرفا در صورتی است که مسئله اهم نباشه. 2-4 اینو شیخ مفید هم نفهمید، خیلی قضیه عادیه، خیلی قضیه کوچیکیه، و حضرت داره راه اجتهاد رو بهش یاد میده. میگه چه اجتهادی تو داری؟ منتها چون شیخ مفید صاف بود، پاک بود و اهل باطن، یعنی چیز بود، عالم بی قش و مرضی بود، حضرت چیکار کرد؟ دستگیریش کرد. چرا؟ اینا هنودن، اینها همه دارای ریاست هستن، اینها حب نفس دارن، حب چیز دارن، حضرت هم کاریشون نداره، غلطی میخوان بکنن، اینها برای انجام بدن. گرچه روی هر تک تک چیزی که واقع میشه بدون اذن حضرت نیست، ولی به طور کلی وقتی یه شخصی از مرام ولایت جدا بشه و نفس و دنیا در پیش بگیره، اونها واگذار به خودش میکنند. این همه از بزرگان و علمایی که اینها آمدن و همه اینها از مسیر ولایت جدا افتادن، خب اینها چی شدن دیگه؟ خب با این همه درس و حرفا باعث گمراهی مردم شدن، و تمام اینها همه در اون راستای امتحان و چیز داره پیش میره دیگه، تمام در اونجا داره حرکت میکنه. خب الان خود حضرت هم اینجور میخواد، الان مقتضای شاکله حضرت در این موقع اینطوره، در اون موقع اونطوره، در سابق یه جور دیگه بوده. ائمه همینطورن، حضرت زهرا هم همینطور. شاکله حضرت زهرا در این بود که میدید میشه تغییر بده و میتونه تغییر بده، و چرا نباید تغییر پیدا بکنه؟ عمیومه میگفت نه، نباید تغییر پیدا بکنه. اون میگفت باید تغییرش بدی
این اینا رو برداری فلان بکنی، زحمات پدرم از بین رفت، نمیدونم اقتصاد فلان شد. امیر میگه نه، زحمات پیغمبرت اینجوری از بین میره که بردارن، باید باشن تا اون اصل بعثت و رسالت که بر اساس اختبار و امتحان و تربیت باقی بمونه. ولو سه چهارم بشن سنی، یه چهارم شیعه. حالا یه چهارم که شیعن چه گلی به سر پیغمبر زدن دارید میبینید دیگه. نه اینکه حالا دیگری را نفی کردن، به قول معروف یعنی که وصف و لقب و اینا مفهوم نداره، حالا میخونیم. ولی خلاصه لفظی بود که برای حرکت زن به کار نمیبرد. امیرالمومنین در اونجا کار خضر رو کرد که به موسی فهمون قضیه چیه، اونم به حضرت زهرا فهمون که مسئله چیه، کار دست منه، منم اینجوری هم. خیلی خوب، حالا که اینطوره پس تسلیمی باشه و این هیچ منافاتی با اون کمال حضرت زهرا داره، کمال در مرحله سعی وجودی رحمت خودش از اون اصطلاح جهر. و خب تمام اینا همه آلات پروردگارن دیگه، مظهر پروردگارن. خدا این مظهر رو اینجوری قرار میده، این مظهر رو اینجور قرار میده، دست خودش نیست، مظهریت تفاوت داره. چطور این که بین خود پیغمبر و امیرالمومنین باز در اینجا فرق، باز در خود جنبه رحمت رسول خدا باز غلبه داشت بر جهات، ولی در امیرالمومنین اینطور نبود.